ساعت 7 صبح چهارشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. یک مقام اسرائیلی انجام 200 حمله نظامی به اهداف ایران در سوریه را تایید کرد. آمریکا ریاست نشست شورای امنیت در مورد ایران را بر عهده می‌گیرد. وقوع طوفان مرگبار در غرب ژاپن تاکنون 9 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. یک مقام رسمی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در یک اظهار نظر بی سابقه گفت که این کشور در 18 ماه گذشته بیش از 200 بار به اهدافی در سوریه حمله کرده است که بیشتر آنها متعلق به ایران بودند. برخی از مقام‌های ارشد اسرائیل در یک سال و نیم گذشته به حمله به برخی از اهداف متعلق به ایران در سوریه اشاره کرده بودند، اما تایید تعداد دقیق این حمله‌ها به اهداف سپاه پاسداران بی سابقه است. این مقام ارشد نظامی اسرائیل که نام وی فاش نشده گفت که کشورش بیشتر حمله ها را از راه هوایی انجام داده و برای جلوگیری از نقل و انتقال جنگ افزار بیش از 800 موشک نیز به این اهداف شلیک کرده است. ایران و سوریه در برابر گزارش جدید اسرائیل هنوز واکنشی نشان ندادند. تهران و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور هستند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور قصد دارد ریاست نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را بر عهده گیرد.
To chair a meeting of the Security Council and the topic will be on Iran. He is calling the meeting to address
به گزارش خبرگزاری فرانسه این نشست قرار است اواخر ماه جاری میلادی با حضور رهبران جهان برگزار شود. نیکی هیلی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به دلیل نقض قطعنامه‌های سازمان ملل دانست. به ایران را به حمایت از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در لبنان، یمن و سوریه متهم کرد. این در حالی است که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که ایران با حضور نظامی و مستشاری خود در سوریه نقشی تعیین کننده داشته و خواهد داشت. عبور طوفان سهمگین جبی از غرب ژاپن در روز سه‌شنبه تاکنون 9 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته است. مقام‌های ژاپن به بیش از 1 میلیون تن هشدار دادند که خانه‌های خود را تخلیه کنند. سازمان هواشناسی ژاپن می‌گوید این طوفان شدید از صبح چهارشنبه به سوی شمال این کشور در حال حرکت است. این طوفان که در 25 سال گذشته در ژاپن بی سابقه بوده موجب قطع برق، واژگونی خودروها و تخریب خانه ها شد. به گزارش رادیو تلویزیون ژاپن NHK، طوفان جبی باعث لغو صدها پرواز، سرگردانی حدود 3000 مسافر در فرودگاه بین‌المللی کانسای، یکی از فرودگاه‌های اصلی این کشور و تعطیلی کامل این فرودگاه در عصر سه‌شنبه شد. یکی از باندهای این فرودگاه به طور کامل زیر آب رفته است. مقام‌های وزارت امن و نقل می‌گویند ارتفاع آب به اندازه‌ای است که حتی چند هواپیما تا موتورشان در آب فرو رفتند. همچنین وزش بادهای شدید موجب برخورد یک نفتکش حامل سوخت به پلی شد که این فرودگاه را به شهر ایزومیسانو در اوساکا متصل می‌کند. این حادثه راه‌های ارتباطی با فرودگاه را قطع کرده است. یک بانک بزرگ فرانسوی روز سه‌شنبه اعلام کرد برای حل اختلاف با دولت آمریکا بر سر نقض تحریم‌های ایالات متحده به ویژه در رابطه با ایران قرار است 1,100,000,000 یورو جریمه بپردازد. سوسیت جنرال دومی مؤسسه مالی بزرگ فرانسه میگوید این جریمه را با استفاده از بودجه‌ای که به حل اختلاف تخصیص داده می‌پردازد. بودجه‌ای که برای حل اختلاف این بانک اختصاص داده شده در مجموع 1,430,000,000 یورو است. سوسیت جنرال در ماه‌های اخیر درگیر چند فقره پرونده شکایت از این بانک است. ممنون از همراهی شما در این بخش خبری. در ادامه برنامه صبحانه با خبر را ببینید.
در در صبحانه با خبر امروز، دفاع رئیس مجلس خبرگان از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی، هشدار دونالد ترامپ به بشار اسد، روسیه و ایران درباره حمله به ادلب، و نگاهی به موارد تازه سانسور در تئاتر و تلویزیون ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایران روز گذشته با دفاع از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی، دولت و دیگر قوا را مسئول نابسامانی‌های ایران دانست. در ماه‌های اخیر انتقاد از مجلس خبرگان افزایش یافته، تا جایی که روز یکشنبه مهدی کروبی از سران معترض به انتخابات سال 88 در نامه خطاب به اعضای مجلس از آنها خواست به جای مدح و ستایش رهبر از او سوال کنند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این افراد اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند که در نشست فصلی این مجلس برای پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی گرد هم آمدند.
همه هم باید بدانند
وظیفه اصلی این مجلس نظارت بر فعالیت‌های رهبری است. این نشست سه روزه با هدف پیگیری میزان تحقق مطالبات علی خامنه‌ای برای بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم برگزار شده. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان در آغاز این اجلاس با نام بردن از دشمن گفت می‌خواهند نابسامانی‌ها را به پای رهبر بنویسند.
ما یه مسئله که الان مختارش هستیم که این سیاست گذاریش در آمریکا میشه و بعدم تبعیتش در ایران میشه و بلندگوی آمریکایی‌ها اینجا پیگیری میکنن، همینه که نابسامانی‌هایی که در مملکت هست، مثلا در این وضعیت جار گرانی و کمبود و مشکلات و فقر مردم و این حرفا، همه را به پای رهبر بگذارن.
احمد جنتی گفته می‌خواهند تلقین کنند که در کشور مجلس و سایر قوا هیچ کاره هستند و مسئولیت‌ها فقط بر گردن رهبر است. در همین راستا سران سه قوه برای سخنرانی در جمع خبرگان دعوت شده بودند که حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه این دعوت را نپذیرفته است. اما قرار است امروز علی لاریجانی رئیس قوه مجریه درباره اقدامات مجلس در حل مشکلات اقتصادی سخنرانی کند. بنابر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از وظایف مجلس خبرگان تعیین رهبر است. از دیگر وظایف این نهاد نیز نظارت بر فعالیت‌های رهبر و یا برکناری اوست. با این حال این مجلس تا کنون گزارشی در این باره ارائه نکرده است. در مقابل این نهاد و اعضای آن بارها به مسائل سیاسی اقتصادی پرداخته و در مواردی همچون توافق اتمی، عملکرد دولت، اسرائیل یا رئیس جمهوری آمریکا اظهار نظر کردند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم گزارش رویا ملکی رو درباره جلسه روز گذشته خبرگان رهبری. اما برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. آقای مهدوی آزاد، آقای جنتی روز گذشته خیلی تند و تیز در قبال دولت حسن روحانی موضع گرفت و تقریبا تمامی مشکلات کشور رو متوجه ایشون دونست. خب گویا از آقای روحانی دعوت شده بوده برای حضور در این اجلاس و اون نپذیرفته. این حضور نیافتن آقای روحانی رو چگونه تحلیل میکنیم و آیا این موضع تند و تیز آقای جنتی ربطی به رد این دعوت داره یا نه؟
ببینید، از اسفند سال گذشته که آخرین اجلاس خبرگان بود، در واقع روابط روحانی و روحانیون حامی او با مجلس خبرگان، مشخصا جریان آقای جنتی، بسیار تیره بوده و هر روزم تیره تر شده. اسفند سال گذشته آقای روحانی انتظار داشت بعد از اتفاقاتی که افتاده از وزیر کشور او، وزیر خارجه او و شخص او دعوت بشه برای سخنرانی و گزارش در صحن علنی. منتها اون جریان مجلس خبرگان ترجیح داد فرمانده سپاه و اون جریان رو دعوت کنه. از اون روز در واقع اختلافات بیشتر شد. ظرف چند ماه اخیر خبرگان دو تا بیانیه هم داده با امضای آقای جنتی. البته اول ادعا شد خود خبرگان بوده، بعدن معلوم شد جریان آقای جنتی پشتش هست، یکی اردیبهشت ماه، یکی اواسط مرداد، که هر دو حملات بسیار تندی به دولت آقای روحانی کرده. برای این روابط این دو بسیار تیره بوده. نگفتن آقای روحانی هم ناشی از همین هست. انتخابی هم که آقای روحانی کرد، یعنی همزمان با جلسه رفت به اسلویه و در واقع یکی از دست دومترین و غیر مهمترین طرحهای دولت رو افتتاح کرد، هم یک پیام سیاسی است. آنچه که آقای جنتی امروز در انتقاد از آقای دولت گفتم ادامه همین دعوای سیاسی است. این جنگ در واقع قبل از اینکه البته سیاسی باشه باید بگم که پشت پردش شکاف بسیار حاد پشت قدرت درباره رهبری آینده و منازعات جریان میانه روی قدرت و جریان تندروی قدرت بر سر جانشین آیت الله خامنه ای است.
خب جلسه روز گذشته این مجلس با محوریت پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد، در صورتی که کار این مجلس نظارت بر کار رهبره. آیا اصلا در طول چند دهه گذشته این مجلس کار اصلی خودش رو انجام داده؟
اصل 111 هم قانون اساسی خیلی روشن وظایف خبرگان رو روشن توضیح میده. وظایف خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری است. اگر او نتوانست وظایفش رو انجام بده یا مشخص شده که از شرایط قبلی رو نداشته، عزل رهبری و در مرحله سوم انتخاب رهبر آینده است. منتها باید صادقانه بگیم که در 3 دهه گذشته مجلس خبرگان عملا مداح و مجیزگوی رهبری بوده، اون هم یک مداح بسیار ناشی. همین چند روز پیش در نامه‌ای که آقای کروبی منتشر کرد، به عنوان یکی از بنیانگذاران و افراد مطلع پشت پرده به سادگی نشون داد که بعد از مرگ آقای خمینی و رهبر شدن آیت الله خامنه ای چه فرایند پیچیده ای سپری شده واسه اینکه مجلس خبرگان رو در واقع از مسیر خودش منحرف بکنن و به ابزار دست آقای خامنه ای تبدیل بکنن. همین الان حدود 80 نفر از اعضای این مجلس خبرگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حقوق بگیره آقای خامنه‌ای هستند. برای این خبرگان نه تنها بر رهبری ایران نظارت نکرده که اگر نظارت میکرد وضع کشور این نبود، چه بسا تا الان آقای خامنه‌ای 10 بار عزل شده بود، بلکه اساسا نقش بسیار پررنگتری از اون که ما تصور میکنیم در تثبیت ظلم فعلی، در تثبیت نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی فعلی داشته.
بله ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. حسین اشتری فرمانده ناجا میگوید پلیس با خودروهایی که به گفته آنها دارای سرنشین بدحجاب هستند برخورد میکنند. فرمانده پلیس ایران اعلام کرده بر اساس قانون موارد بیهجابی یا بدحجابی در خودرو به مالکان تذکر داده میشود و در صورت دریافت تذکر قبلی خودرو توقیف خواهد شد. آقای اشتری گفته نیروی انتظامی بر اساس وظایف قانونی و ذاتی با هر گونه هنجارشکنی برخورد می‌کند و مصادیق این هنجارشکنی به کرات اعلام شده است. مدیر کل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران با تاکید بر اینکه از 110 سد بزرگ تأمین کننده آب شرب کشور حدود 46 سد دارای وضعیت بحرانی است، اعلام کرده تمامی سدها باید یک ذخیره استراتژیک برای مدت 18 ماه داشته باشند. به گفته آقای آقا بیگی در این سدها شرایط ذخیره استراتژیک برای بازده زمانی وجود ندارد و مخازن سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته 12 میلیارد متر مکعب کاهش داشتند. گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد از ساعت 10 صبح امروز طرح پیش‌فروش اینترنتی 50,000 دستگاه خودرو با هدف تنظیم بازار آغاز خواهد شد. طبق اعلام این شرکت در این طرح محصولات خانواده فراید، تیبا، ساینا و وانت نیسان با قیمت زمان تحویل خودرو عرضه خواهند شد. بر اساس شرایط اعلام شده کسانی که در 18 ماه گذشته از این شرکت اقدام به خرید خودرو کردند امکان خرید در این طرح را نخواهند داشت. خب ارتش سوریه پنجشنبه گذشته اعلام کرد که در حال آماده سازی برای یک حمله همه جانبه به استان ادلب در سوریه است و هدف از این حمله را از میان بردن به گفته آنها تروریست ها عنوان کرده بود. این خبر واکنش مخالفت آمیز ایالات متحده را به همراه داشت، اما روسیه اکنون گفته که استان ادلب امنیت منطقه را به خطر انداخته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
همزمان با انتشار گزارش‌ها در خصوص آمادگی نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری منطقه ادلب، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به حکومت بشار اسد و متحدانش در مورد یک حمله به ادلب هشدار داد.
بشار اسد نباید شتاب زده به ادلب حمله کند. روس‌ها و ایرانی‌ها با این اقدام مرتکب یک اشتباه بزرگ و شرکت در یک تراژدی انسانی بالقوه خواهند شد. اجازه ندهید این اتفاق که می‌تواند صدها هزار کشته بر جای گذارد روی دهد.
در همین حال کرملین روز سه‌شنبه با بیان اینکه ادلب لانه تروریست هاست هشدار رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت حضور گروه‌های ستیزجو در ادلب روند صلح سوریه را تضعیف می‌کند و منطقه را برای حمله به نیروهای روسیه در سوریه مهیا کرده است. به گفته او این منجر به بی‌ثباتی کلی وضعیت می‌شود و لازم است این وضعیت را درست کرده شرایط را برای گفتگوهای دیپلماتیک مساعد نمود. پسکوف با بیان اینکه از آماده‌سازی ارتش سوریه برای حمله به ادلب آگاه است، گفت که نیروی هوایی روسیه از روز سه‌شنبه حملات خود را به مواضعی در استان ادلب برای حل این مشکل پس از چند هفته از سر گرفته است. به گفته سخنگوی کرملین، موضوع سوریه در نشست این هفته روسیه، ایران و ترکیه در تهران در اولویت قرار خواهد داشت.
همینطور با توجه به اینکه ما روز جمعه
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه این هفته بر لزوم پاکسازی کامل شبه نظامیان در ادلب تاکید کرد.
تلاش ما بر این است که وضعیت ادلب و خروج تروریست ها از ادلب با کمترین هزینه انسانی انجام بشه.
آنچه در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفت که تلاش می‌کند تا با همکاری روسیه و ایران از وقوع یک فاجعه در ادلب جلوگیری کند. ترکیه در 24 ساعت اخیر نیروهای بیشتری را به منطقه مرزی خود با سوریه در شمال ادلب گسیل کرده است. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هفته گذشته از ایران، روسیه و ترکیه خواست تا از وقوع درگیری در استان ادلب سوریه جلوگیری کنند.
Will not happen again.
کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم با اوج گرفتن گمان زنی ها درباره عملیات قریب الوقوع حکومت سوریه با پشتیبانی روسیه برای گرفتن ادلب از مخالفان، رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در این باره به رئیس جمهوری سوریه هشدار داده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، ادلب در شمال غرب سوریه تنها استانی است که در دست مخالفان باقی مونده. در مورد اهمیت استراتژیک این منطقه و وضعیت اون در حال حاضر برامون میگین؟
ادلب از اولین ایالت‌هایی بود که در بهار عربی که در حدود 7 سال قبل شروع شد علیه حکومت اسد به پا خواست و در حدود 3 میلیون جمعیت داره که اکثریت اونها سنی هستن، یه اقلیت خیلی کوچکی هم در اونجا مسیحی هست. اهمیتش برای دولت اسد اینه که اسد میخواد حاکمیت خودش رو در کل سوریه اجرا بکنه و فعلا این ایالت در دست حکومت مرکزی نیست. در حقیقت در اونجا حداقل 9 گروه هستن که بعضی از این گروه ها گروه های تروریستی هستن، بعضی هاشون هم نیستن و در حقیقت به گفته مقامات امنیتی آمریکا یه چیزی در حدود 20 تا 30 هزار جنگجو در اینجا هست. بنابراین اسد داره سعی میکنه که اونجا رو پاکسازی بکنه. اهمیت دیگرش هم اینه که قسمت شمال غربی سوریه رو به دمشق از ایالت ادلب میره. یعنی از لحاظ این که اسد بتونه برنامه های اقتصادی خودش و برنامه های سیاسی خودش جلو ببره، براش خیلی مهمه که کنترل این منطقه رو داشته باشه.
خب مواضع ایران و روسیه رو در مورد همراهی با رژیم بشار اسد برای حمله به ادلب و همچنین هشدار دونالد ترامپ رو در این رابطه چگونه ارزیابی میکنید؟
الان در حدود 1 ماه که دول سوریه، روسیه، ایران و ترکیه در رابطه با ایالت ادلب با همدیگه بحث و گفتگو دارن و اتفاق خیلی مهمی که در این چند روز اخیر افتاده اینه که دولت ترکیه گروه تحریر شام که به نظر میرسه یکی از مهمترین گروه های تروریستی هست رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرده و سوال اینه که آیا اعلام کردن این گروه به عنوان گروه تروریستی چراغ سبزیه که ترکیه داره به ایران و سوریه و روسیه میده که به حملات نظامی خودشون رو در رابطه با ادلب ادامه بدن. توییتی که رئیس جمهور آمریکا چند مدت قبل میداده به نظر من در مقایسه با توییت های قبلیشون خیلی لحن تندی نداره. با آقای اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه صحبت کرده و از همه مهمتر به نظر من اعلام خطر کرده، اخطار داده به ایران و روسیه که اگر حملات خودشون رو جلو ببرن ممکنه یک فاجعه انسان دوستانه در اونجا وجود بیاد. رئیس کل نیروهای آمریکا هم در یک مصاحبه اعلام کرده که بهتره که عملیات نظامی که انجام میخواد بگیره با کمک ترکیه و روسیه و سوریه کارهای محدودی انجام بده که تعداد زیادی در اونجا کشته نشن. رئیس جمهور آمریکا چندین بار اعلام کرده که استفاده سلاح‌های شیمیایی خط قرمزیه که اگر دولت سوریه اون رو از اون سلاح استفاده کنه عکس‌العمل شدید نظامی از طرف آمریکا رو باید منتظر.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب اگه موافق باشید مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. سومین دوره بازی‌های جهانی اشایر در منطقه تفریحی ایزیکول در قزاقستان آغاز شد. این مسابقات تا 8 سپتامبر ادامه دارد و 37 رشته از جمله کشتی آلیش، کشتی موبولی، تیراندازی با کمان، تیراندازی با کمان بر روی اسب، مچ‌اندازی و اسب سواری را در بر می‌گیرد. ورزشکارانی از ایران، آلمان، لهستان، آرژانتین، آمریکا، قزاقستان و دیگر کشورها در این مسابقات برای به دست آوردن 594 مدال رقابت میکنن. جایزه این مسابقات رقمی معادل 406,000 دلار اعلام شده. قدیمی‌ترین بازار دست دوم فروشی معروف به فیلی مارکت در لیون فرانسه امسال برگزار شد. این بازار که یکی از قدیمی‌ترین بازارهای فرانسه به حساب می‌آید، به طور سنتی در اولین آخر هفته ماه سپتامبر برگزار می‌شود. در سال 2016 پس از افزایش حملات تروریستی در فرانسه، برپایی این بازار لغو شده بود. این بازار امسال بیش از 2 میلیون بازدید کننده داشت که امسال در گشت و گذار روزانه خود بیش از 500 تن صدف دریایی خوردند. در روز دوشنبه ساکنان شهر بستان روسیه برای بزرگداشت 14 سالگرد کشته شدن صدها تن در جریان گروگانگیری یک مدرسه دور هم جمع شدند. در آن واقعه تعدادی زن و مرد مسلح با ورود به یک مدرسه بیش از 1300 تن از جمله دانش آموزان، والدین آنها و معلم های مدرسه را به گروگان گرفتند. این گروگانگیری در نهایت و پس از 3 روز با درگیری میان نیروهای نظامی روسیه و گروگانگیرها پایان یافت و در نهایت 344 قربانی بر جای گذاشت. خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. در چند روز گذشته افشاگری‌های امیر مهدی ژوله، نویسنده مجموعه‌های طنز درباره شیوه‌های مختلف سانسور در سریال‌های تلویزیونی از جمله پوشاندن حجم گوش بازیگران زن زیر روسری با چسب دو طرفه، سرآغازی شد برای افشاگری‌های بعدی برخی بازیگران از جمله میترا حجار. آقای سرکوهی در رابطه برامون توضیح میدین؟
بله، آقای ژوله همین موضوع حجم گوش رو گفتن که مثلا پرسیدن که چه عنصر تحریک کننده ای میتونه باشه در نه خود گوش، حجم گوش یک بازیگر زیر روسری، یا مثلا گفتن که غبغب خانم جوزانی رو گفتن نداشت باشه، آقای خانم جوزانی اصلا غبغب نداره، یا گفته که در سریال‌های تلویزیونی زنها اجازه ندارن که سوت بزنن، جیغ بکشن، بلند بخندن، بعد گفته مثلا زنها اجازه ندارن خیار بخورن چون آقایون فکر می‌کنن خیار خوردن زن سکسی هستش، و بعدم میترا حجار هم یه فیلمی در گذاشت در این فضای مجازی که نشون داد که چطوری با چسب دو طرفه گوش رو میچسبونن به روسری یا به بدن تا حجمش دیده نشه. بعد مسائل دیگه هم روش شد، از طریق به عنوان مثال این آباژور که میذارن جلو زنهای بازیگر فیلمهای خارجی که اگه سینه‌شون مثلا یکم لخته هست یا مثلا حجابشون موهاشون کمی بلند هست یا اینا، یک آباژور اضافه میکنن به فیلم. البته این قبل همیشه بوده در جمهوری اسلامی، یعنی قبلا هم مثلا سریال های خارجی که نشون دادن قطع میکردن بخشایش، یا مثلا وقتی که یک کنبشه زن حرف میزد خارجی منظورم، این سخت نشون میدادن، یا دیالوگ ها رو عوض میکنن، مثلا عاشق و معشوق ها رو خواهر برادر میکنن، نمیدونم پدر رو دختر میکنن و اینا. در مسابقات جهانی هم میدونیم معمولا با تاخیر نشون میدن، و وقتی زنای تماشاچی هستن یه صحنه های دیگه نشون میدن که گاهی اصلا ربطی به اون بازی نداره و غیره. حالا مشکل اساسی این، حالا البته فناوری جدید اومده، میتونن با گذاشتن آباژور رو نمیدونم اینها در فیلم ها دخالت بکنن. مسئله اساسی این هستش که اینو در شرایطی انجام میدن که مردم ایران برنامه‌های ماهواره‌ای میبینن، به اینترنت دسترسی دارن، فیلترشکن دسترسی دارن، و یکی از دلایلی که اصلا رو میارن به رسانه‌های خارجی این هست که بتونن فیلم‌ها رو بدون سانسور، به این سانسورهای ابلهانه از این دست ببینن. اما سوالی که این وسط در این میان مطرح شد این بود که خب این بازیگران، هنرمندان اینا چرا به این حد از سانسور که در واقع توهین هست به اونها، توهین هست به بدن اونها، توهین هست به شخصیت اونها، توهین هست به هنر اونها تن میدن؟ این یک واقعیت در جمهوری اسلامی که قبلا هنرمندانی بودن که اعتراض میکردن، مثل شجریان یا مثلا بهرام بیضایی و غیره، و اجازه نمیدادن که چون این بلاهایی سر هنرپیشه‌هاشون بیارن یا سر آثارشون بیارن. اما نسل بعدی که آمده و در دل جمهوری اسلامی رشد کرده، چنان خو کرده به این سانسورها که اینها رو پذیرفته. اما خوشبختانه الان یک فضای اعتراضی به وجود اومده تا اینا بتونن هویت شخصی خودشون رو حداقل حفظ بکنن.
خب حالا که بحث سانسور شد، سری هم بزنیم به دنیای نمایش. نمایشی با نام مالدیو زودتر از همه غرق میشه به نویسندگی و کارگردانی آرش عسکری در تماشاخانه شانو به روی صحنه رفته. این نمایش هم گویا با چند بار سانسور مواجه شده، در این رابطه هم برامون میگیم.
بله، در اولین روز نمایش جلوش گرفتن، بعد دوباره اصلاحاتی انجام دادن، در دوم روز نمایش هم باز همین اتفاق افتاد. و به هر حال داستان یک زنی است که در خیابان‌های شهر بدنش گم میشه، تکه‌های بریده بدنش به خانه میچرخن در خانه و شوهر یک شب بخت داره که اینا رو با هم دیگه مرتبط کنه. در واقع نمایش روایتی است از سرکوب زنان در جامعه مردسالار ایرانی و روایتی است از خشونت‌های مدرن و خزنده و آشکار و پنهانی که به خصوص در لایه‌های میان درآمد جامعه ایرانی علیه زنها وجود داره. تهیه کننده این نمایش مجید دوری زندان بوده 5 سال به خاطری که از فعالان دانشجویی بوده، از کسانی بود که در بعد از انتخابات 88 بازداشت شد. مجید دوری در یک مصاحبه اعلام کرده که چندین بار این نمایش رو سانسور کردن، چندین بار دیدن گفتن فمینیستیه و به هر حال یا مثلا دستبند سرد رو حذف بکنین، اما به هر حال نمایش خوشبختانه هنوز با همه این سانسورها بر صحنه است و توجه بسیاری برانگیخته.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق باشید سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه صبح 9 در تیتر اصلی خودش ماجرای افزایش قیمت ارز رو دنبال کرده، دلار روانی 14000 تومان. این روزنامه نوشته که به رغم اینکه مقام‌های دولتی مدعی هستند که 97% ارز مورد نیاز برای واحدهای تولیدی و همچنین بخش واردات رو از طریق ارز 9000 تومانی در بازار ثانویه و همچنین ارز 4200 تومانی که ارز دولتی هست تأمین کردن، اما روزنامه سوپنو نوشته که دست کم 3% از ارزی که خرید و فروش میشه در بازار ایران ارز آزاد هست که قیمتش در روز گذشته به 14000 تومان رسیده. نکته بعدی در گزارش سوپنو این هست که نوشته اون 3%ی که مقام‌های دولتی و بانک مرکزی میگن که نمیتونن تأمین کنن و ارزی که مردم برای مصارف خودشون استفاده میکنن میچربه بر اون 97% و این 3% هست که قیمت و نماد به قیمت ارز در ایران رو تعیین میکنه. البته سوپنو در گزارش خودش اشاره کرده به موضوع دلالی در بازار ارز و اینکه برخی از کسانی که وابسته هستند به بانک مرکزی یا نهادهای مختلف دولتی و حکومتی در پشت پرده تعیین قیمت ارز هم حضور دارن که روزنامه خواستار این شده که این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیره. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارش منتشر کرده درباره پدیده معامله مسکن با دلار و سکه در مناطق شمالی شهر تهران. این روزنامه نوشته به دلیل اینکه مالکان بی‌اعتماد هستند به موضوع ارزش پول ملی ایران و در حال حاضر پول ملی هم به شکل مدام در حال سقوط هست، به همین دلیل برخی از مالکان به نوشته روزنامه ایران در مناطق شمالی شهر تهران اقدام کردن که خونه هاشون رو یا با سکه و دلار میفروشن یا اجاره میدن. و این روزنامه نوشته برای نمونه در حتی در یکی از مناطقی که این روزنامه بهش اشاره کرده در شرق پایتخت در شرق تهران، خانه 90 متری 100 میلیون تومان پیش ماهی یک سکه کامل که به عنوان اجاره تعیین شده، که البته روزنامه ایران نوشته که متقاضیان که دنبال اجاره مسکن هستن یا خرید مسکن هستن کمتر تن میدن به این موضوع. اما خود این پدیده به نوشته روزنامه و خبرنگارش تویلا یادگاری که گزارش میدانی تعیین کرده در حال حاضر مشاهده شده در مناطق شمالی وجود داره.
خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 صبح چهارشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. آمریکا ریاست نشست شورای امنیت در مورد ایران را بر عهده می‌گیرد. یک مقام اسرائیلی انجام 200 حمله نظامی به اهداف ایران در سوریه را تایید کرد. ایران برای نجات برجام به کشورهای اروپایی اولتیماتوم داد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد ریاست نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را بر عهده بگیرد.
Second, the president intends to chair a meeting of the Security Council, and the topic will be on Iran. He is calling the meeting to address Iran's violations of international law.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نشست قرار است اواخر ماه جاری میلادی با حضور رهبران جهان برگزار شود. نیکی هیلی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به دلیل نقض قطعنامه‌های سازمان ملل دانست. به ایران را به حمایت از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در لبنان، یمن و سوریه متهم کرد. این در حالی است که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که ایران با حضور نظامی و مستشاری خود در سوریه نقشی تعیین کننده داشته و خواهد داشت.
اصلاً به این معنا وجود نداره. به عنوان دسترسی مدیریت شده.
یک مقام رسمی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در یک اظهار نظر بی سابقه گفت که این کشور در 18 ماه گذشته بیش از 200 بار به اهدافی در سوریه حمله کرده است که بیشتر آنها متعلق به ایران بوده است. برخی از مقام‌های ارشد اسرائیل در یک سال و نیم گذشته به حمله به برخی از اهداف متعلق به ایران در سوریه اشاره کرده بودند، اما تایید تعداد دقیق این حمله‌ها به اهداف سپاه پاسداران بی سابقه است. این مقام ارشد نظامی اسرائیل که نام وی فاش نشده گفت که کشورش بیشتر حمله ها را از راه هوایی انجام داده و برای جلوگیری از نقل و انتقال جنگ افزار بیش از 800 فروند موشک نیز به این اهداف شلیک کرده است. ایران و سوریه در برابر گزارش جدید اسرائیل هنوز واکنشی نشان ندادند. تهران و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور هستند. این خبر در حالی منتشر می شود که قرار است رئیسان جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه 16 شهریور نشستی بر سر سوریه در تبریز برگزار کنند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت تهران به کشورهای اروپایی تا 14 آبان مهلت داده تا راه حلی برای خرید نفت و تجارت با ایران ارائه کنند، وگرنه در برجام نخواهند ماند. این تاریخ همزمان است با اجرای مرحله دوم تحریم‌های آمریکا که صنعت نفت ایران را هدف قرار داده است. عباس عراقچی در گفتگو با شبکه 4 تلویزیون ایران گفت که سیستم‌های مالی و کانال‌های بانکی کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران باید تا بیش از 14 آبان ایجاد و مسیرهای فروش نفت به اروپا مشخص شده باشد. به افسود شرکت‌های خصوصی اروپا بازارهای آمریکا را به بازار ایران ترجیح می‌دهند و ایران را ترک نخواهند کرد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که نباید در زمینه توافق هسته‌ای برجام و اقتصاد به اروپایی‌ها امید داشت. آمریکا در دور نخست تحریم‌هایش علیه تهران دسترسی ایران به دلار، تجارت فلزات، زغال سنگ، نرم افزار صنعتی و صنایع خودرو را هدف قرار داده است. ممنون که با ما همراهی کردید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر رو میبینید.
هر صبحانه با خبر امروز. دفاع رئیس مجلس خبرگان از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. هشدار دونالد ترامپ به بشار اسد، روسیه و ایران درباره حمله به ادلب. و نگاهی به موارد تازه سانسور در تئاتر و تلویزیون ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایران روز گذشته با دفاع از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی، دولت و دیگر قوا را مسئول نابسامانی‌های ایران دانست. در ماه‌های اخیر انتقاد از مجلس خبرگان افزایش یافته تا جایی که روز یکشنبه مهدی کروبی از سران معترض به انتخابات سال 88 در نامه خطاب به اعضای مجلس از آنها خواست به جای مدح و ستایش رهبر از او سوال کنند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این افراد اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند که در نشست فصلی این مجلس برای پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی گرد هم آمدند.
همه هم باید بدانند
وظیفه اصلی این مجلس نظارت بر فعالیت‌های رهبری است. این نشست سه روزه با هدف پیگیری میزان تحقق مطالبات علی خامنه‌ای برای بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم برگزار شده. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان در آغاز این اجلاس با نام بردن از دشمن گفت می‌خواهند نابسامانی‌ها را به پای رهبر بنویسند.
ما یه مسئله که الان مختارش هستیم که این سیاست گذاریش در آمریکا میشه و بعدم تبعیتش در ایران میشه و بلندگوی آمریکایی‌ها اینجام پیگیری میکنن، همینه که نابسامانی‌هایی که در مملکت هست، مثلا در این وضعیت جار گرانی و کمبود و مشکلات و فقر مردم و این حرفا، همه را به پای رهبر بگذارن.
احمد جنتی گفته می‌خواهند تلقین کنند که در کشور مجلس و سایر قوا هیچ کاره هستند و مسئولیت‌ها فقط بر گردن رهبر است. در همین راستا سران سه قوه برای سخنرانی در جمع خبرگان دعوت شده بودند که حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه این دعوت را نپذیرفته است. اما قرار است امروز علی لاریجانی رئیس قوه مجریه درباره اقدامات مجلس در حل مشکلات اقتصادی سخنرانی کند. بنابر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از وظایف مجلس خبرگان تعیین رهبر است. از دیگر وظایف این نهاد نیز نظارت بر فعالیت‌های رهبر و یا برکناری اوست. با این حال این مجلس تاکنون گزارشی در این باره ارائه نکرده است. در مقابل این نهاد و اعضای آن بارها به مسائل سیاسی اقتصادی پرداخته و در مواردی همچون توافق اتمی، عملکرد دولت، اسرائیل یا رئیس جمهوری آمریکا اظهار نظر کردند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم گزارش رویا ملکی رو درباره جلسه روز گذشته خبرگان رهبری. اما برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. آقای مهدوی آزاد، آقای جنتی روز گذشته خیلی تند و تیز در قبال دولت حسن روحانی موضع گرفت و تقریبا تمامی مشکلات کشور رو متوجه ایشون دونست. خب گویا از آقای روحانی دعوت شده بوده برای حضور در این اجلاس و اون نپذیرفته. این حضور نیافتن آقای روحانی رو چگونه تحلیل میکنیم و آیا این موضع تند و تیز آقای جنتی ربطی به رد این دعوت داره یا نه؟
ببینید، از اسفند سال گذشته که آخر اجلاس خبرگان بود، در واقع روابط روحانی و روحانیون حامی او با مجلس خبرگان مشخصا جریان آقای جنتی بسیار تیره بوده و هر روزم تیره تر شده. اسفند سال گذشته آقای روحانی انتظار داشت بعد از اتفاقاتی که افتاده از وزیر کشور او، وزیر خارجه او و شخص او دعوت بشه برای سخنرانی و گزارش در صحن علنی. منتها اون جریان مجلس خبرگان ترجیح داد فرمانده سپاه و اون جریان رو دعوت کنه. از اون روز در واقع اختلافات بیشتر شد. ظرف چند ماه اخیر خبرگان دو تا بیانیه هم داده با امضای آقای جنتی. البته اول ادعاش خود خبرگان بوده، بعدن معلوم شد جریان آقای جنتی پشتش هست. یکی اردیبهشت ماه، یکی اواسط مرداد، که هر دو حملات بسیار تندی به دولت آقای روحانی کرده. برای این روابط این دو بسیار تیره بوده. نگفتن آقای روحانی هم ناشی از همین هست. انتخابی هم که آقای روحانی کرد، یعنی همزمان با جلسه رفت به اسلویه و در واقع یکی از دست دومترین و غیر مهمترین طرح‌های دولت رو افتتاح کرد، هم یک پیام سیاسی است. آنچه که آقای جنتی امروز در انتقاد از آقای دولت گفتم ادامه همین دعوای سیاسی است. این جنگ در واقع قبل از اینکه البته سیاسی باشه، باید بگم که پشت پردش شکاف بسیار حاد پشت قدرت درباره رهبری آینده و منازعات جریان میانه روی قدرت و جریان تندروی قدرت بر سر جانشین آیت الله خامنه ایست.
خب جلسه روز گذشته این مجلس با محوریت پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد، در صورتی که کار این مجلس نظارت بر کار رهبره. آیا اصلا در طول چند دهه گذشته این مجلس کار اصلی خودش رو انجام داده؟
اصل 111 هم قانون اساسی خیلی روشن وظایف خبرگان رو روشن توضیح میده. وظایف خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری است. اگر او نتوانست وظایفش رو انجام بده یا مشخص شده که از شرایط قبلی رو نداشته، عزل رهبری و در مرحله سوم انتخاب رهبر آینده است. منتها باید صادقانه بگیم که در 3 دهه گذشته مجلس خبرگان عملا مداح و مجیزگوی رهبری بوده، اون هم یک مداح بسیار ناشی. همین چند روز پیش در نامه‌ای که آقای کروبی منتشر کرد، به عنوان یکی از بنیانگذاران و افراد مطلع پشت پرده، به سادگی نشون داد که بعد از مرگ آقای خمینی و رهبر شدن آیت الله خامنه ای چه فرایند پیچیده ای سپری شده واسه اینکه مجلس خبرگان رو در واقع از مسیر خودش منحرف بکنن و به ابزار دست آقای خامنه ای تبدیل بکنن. همین الان حدود 80 نفر از اعضای این مجلس خبرگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حقوق بگیره آقای خامنه‌ای هستن. برای این خبرگان نه تنها بر رهبری ایران نظارت نکرده، که اگر نظارت میکرد وضع کشور این نبود، چه بسا تا الان آقای خامنه‌ای 10 بار عزل شده بود، بلکه اساسا نقش بسیار پررنگتری از اون که ما تصور میکنیم در تثبیت ظلم فعلی، در تثبیت نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی فعلی داشته.
بله، ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. حسین اشتری فرمانده ناجا میگوید پلیس با خودروهایی که به گفته آنها دارای سرنشین بدحجاب هستند برخورد میکند. فرمانده پلیس ایران اعلام کرده بر اساس قانون موارد بیهجابی یا بدحجابی در خودرو به مالکان تذکر داده میشود و در صورت دریافت تذکر قبلی خودرو توقیف خواهد شد. آقای اشتری گفته نیروی انتظامی بر اساس وظایف قانونی و ذاتی با هر گونه هنجارشکنی برخورد می‌کند و مصادیق این هنجارشکنی به کرات اعلام شده است. مدیر کل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران با تاکید بر اینکه از 110 سد بزرگ تأمین کننده آب شرب کشور حدود 46 سد دارای وضعیت بحرانی است، اعلام کرده تمامی سدها باید یک ذخیره استراتژیک برای مدت 18 ماه داشته باشند. به گفته آقای آقا بیگی در این سدها شرایط ذخیره استراتژیک برای بازده زمانی وجود ندارد و مخازن سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته 12 میلیارد متر مکعب کاهش داشتند. گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد از ساعت 10 صبح امروز طرح پیش‌فروش اینترنتی 50,000 دستگاه خودرو با هدف تنظیم بازار آغاز خواهد شد. طبق اعلام این شرکت در این طرح محصولات خانواده فرای، تیبا، ساینا و وانت نیسان با قیمت زمان تحویل خودرو عرضه خواهند شد. بر اساس شرایط اعلام شده، کسانی که در 18 ماه گذشته از این شرکت اقدام به خرید خودرو کردند، امکان خرید در این طرح را نخواهند داشت. خب ارتش سوریه پنجشنبه گذشته اعلام کرد که در حال آماده سازی برای یک حمله همه جانبه به استان ادلب در سوریه است و هدف از این حمله را از میان بردن به گفته آنها تروریست ها عنوان کرده بود. این خبر واکنش مخالفت آمیز ایالات متحده را به همراه داشت، اما روسیه اکنون گفته که استان ادلب امنیت منطقه را به خطر انداخته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
همزمان با انتشار گزارش‌ها در خصوص آمادگی نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری منطقه ادلب، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به حکومت بشار اسد و متحدانش در مورد یک حمله به ادلب هشدار داد.
بشار اسد نباید شتاب زده به ادلب حمله کند. روس‌ها و ایرانی‌ها با این اقدام مرتکب یک اشتباه بزرگ و شرکت در یک تراژدی انسانی بالقوه خواهند شد. اجازه ندهید این اتفاق که میتواند صدها هزار کشته بر جای گذارد روی دهد.
در همین حال کرملین روز سه‌شنبه با بیان اینکه ادلب لانه تروریست هاست هشدار رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت حضور گروه‌های ستیزجو در ادلب روند صلح سوریه را تضعیف می‌کند و منطقه را برای حمله به نیروهای روسیه در سوریه مهیا کرده است. به گفته او این منجر به بی‌ثباتی کلی وضعیت می‌شود و لازم است این وضعیت را درست کرده شرایط را برای گفتگوهای دیپلماتیک مساعد نمود. پسکوف با بیان اینکه از آماده‌سازی ارتش سوریه برای حمله به ادلب آگاه است، گفت که نیروی هوایی روسیه از روز سه‌شنبه حملات خود را به مواضعی در استان ادلب برای حل این مشکل پس از چند هفته از سر گرفته است. به گفته سخنگوی کرملین، موضوع سوریه در نشست این هفته روسیه، ایران و ترکیه در تهران در اولویت قرار خواهد داشت.
همینطور با توجه به اینکه ما روز جمعه
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه این هفته بر لزوم پاکسازی کامل شبه نظامیان در ادلب تاکید کرد.
تلاش ما بر این است که وضعیت ادلب و خروج تروریست ها از ادلب با کمترین هزینه انسانی انجام بشه.
آنسوتر در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفت که تلاش می‌کند تا با همکاری روسیه و ایران از وقوع یک فاجعه در ادلب جلوگیری کند. ترکیه در 24 ساعت اخیر نیروهای بیشتری را به منطقه مرزی خود با سوریه در شمال ادلب گسیل کرده است. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هفته گذشته از ایران، روسیه و ترکیه خواست تا از وقوع درگیری در استان ادلب سوریه جلوگیری کنند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم با اوج گرفتن گمان زنی ها درباره عملیات قریب الوقوع حکومت سوریه با پشتیبانی روسیه برای گرفتن ادلب از مخالفان، رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در این باره به رئیس جمهوری سوریه هشدار داده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، ادلب در شمال غرب سوریه تنها استانی است که در دست مخالفان باقی مونده. در مورد اهمیت استراتژیک این منطقه و وضعیت اون در حال حاضر برامون میگین؟
ادلب از اولین ایالت‌هایی بود که در بهار عربی که در حدود 7 سال قبل شروع شد علیه حکومت اسد به پا خواست و در حدود 3 میلیون جمعیت داره که اکثریت اونها سنی هستن، یه اقلیت خیلی کوچکی هم در اونجا مسیحی هست. اهمیتش برای دولت اسد اینه که اسد میخواد حاکمیت خودش رو در کل سوریه اجرا بکنه و فعلا این ایالت در دست حکومت مرکزی نیست. در حقیقت در اونجا حداقل 9 گروه هستن که بعضی از این گروه ها گروه های تروریستی هستن، بعضی هاشون هم نیستن و در حقیقت به گفته مقامات امنیتی آمریکا یه چیزی در حدود 20 تا 30 هزار جنگجو در اینجا هست. بنابراین اسد داره سعی میکنه که اونجا رو پاکسازی بکنه. اهمیت دیگرش هم اینه که قسمت شمال غربی سوریه رو به دمشق از ایالت ادلب میره. یعنی از لحاظ این که اسد بتونه برنامه های اقتصادی خودش و برنامه های سیاسی خودش جلو ببره، براش خیلی مهمه که کنترل این منطقه رو داشته باشه.
خب مواضع ایران و روسیه رو در مورد همراهی با رژیم بشار اسد برای حمله به ادلب و همچنین هشدار دونالد ترامپ رو در این رابطه چگونه ارزیابی میکنید؟
الان در حدود 1 ماه که دول سوریه، روسیه، ایران و ترکیه در رابطه با ایالت ادلب با همدیگه بحث و گفتگو دارن و اتفاق خیلی مهمی که در این چند روز اخیر افتاده اینه که دولت ترکیه گروه تحریر شام که به نظر می‌رسه یکی از مهمترین گروه‌های تروریستی هست رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرده و سوال اینه که آیا اعلام کردن این گروه به عنوان گروه تروریستی چراغ سبزیه که ترکیه داره به ایران و سوریه و روسیه میده که به حملات نظامی خودشون رو در رابطه با ادلب ادامه بدن. توییتی که رئیس جمهور آمریکا چند مدت قبل میداده به نظر من در مقایسه با توییت های قبلیشون خیلی لحن تندی نداره. با آقای اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه صحبت کرده و از همه مهمتر به نظر من اعلام خطر کرده اخطار داده به ایران و روسیه که اگر حملات خودشون رو جلو ببرن ممکنه یک فاجعه انسان دوستانه در اونجا وجود بیاد. رئیس کل نیروهای آمریکا هم در یک مصاحبه اعلام کرده که بهتره که عملیات نظامی که انجام میخواد بگیره با کمک ترکیه و روسیه و سوریه کارهای محدودی انجام بده که تعداد زیادی در اونجا کشته نشن. رئیس جمهور آمریکا چندین بار اعلام کرده که استفاده سلاح‌های شیمیایی خط قرمزیه که اگر دولت سوریه اون رو از اون سلاح استفاده کنه عکس‌العمل شدید نظامی از طرف آمریکا رو باید منتظر.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب اگه موافق باشید مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. سومین دوره بازی‌های جهانی اشایر در منطقه تفریحی زیکول در قزاقستان آغاز شد. این مسابقات تا 8 سپتامبر ادامه دارد و 37 رشته از جمله کشتی آلیش، کشتی موبولی، تیراندازی با کمان، تیراندازی با کمان بر روی اسب، موچ‌اندازی و اسب سواری را در بر می‌گیرد. ورزشکارانی از ایران، آلمان، لهستان، آرژانتین، آمریکا، قزاقستان و دیگر کشورها در این مسابقات برای به دست آوردن 594 مدال رقابت میکنند. جایزه این مسابقات رقمی معادل 406 هزار دلار اعلام شده. قدیمی‌ترین بازار دست دوم فروشی معروف به فیلی مارکت در لیون فرانسه امسال برگزار شد. این بازار که یکی از قدیمی‌ترین بازارهای فرانسه به حساب می‌آید، به طور سنتی در اولین آخر هفته ماه سپتامبر برگزار می‌شود. در سال 2016 پس از افزایش حملات تروریستی در فرانسه، برپایی این بازار لغو شده بود. این بازار امسال بیش از 2 میلیون بازدید کننده داشت که امسال در گشت و گذار روزانه خود بیش از 500 تن صدف دریایی خوردند. در روز دوشنبه ساکنان شهر بسلان روسیه برای بزرگداشت 14مین سالگرد کشته شدن صدها تن در جریان گروگانگیری یک مدرسه دور هم جمع شدند. در آن واقعه تعدادی زن و مرد مسلح با ورود به یک مدرسه بیش از 1300 تن از جمله دانش آموزان، والدین آنها و معلم های مدرسه را به گروگان گرفتند. این گروگانگیری در نهایت و پس از 3 روز با درگیری میان نیروهای نظامی روسیه و گروگانگیرها پایان یافت و در نهایت 344 قربانی بر جای گذاشت. خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. در چند روز گذشته افشاگری‌های امیر مهدی ژوله، نویسنده مجموعه‌های طنز درباره شیوه‌های مختلف سانسور در سریال‌های تلویزیونی از جمله پوشاندن حجم گوش بازیگران زن زیر روسری با چسب دو طرفه، سرآغازی شد برای افشاگری‌های بعدی برخی بازیگران از جمله میترا حجار. آقای سرکوهی در رابطه برامون توضیح میدین؟
بله آقای جوله، همین موضوع حجم گوش رو گفتن که مثلا پرسیدن که چه عنصر تحریک کننده ای میتونه باشه در نه خود گوش، حجم گوش یک بازیگر زیر روسری، یا مثلا گفتن که غبغب خانم جوزانی رو گفتن نداشت باشه، آقای خانم جوزانی اصلا غبغب نداره، یا گفته که در سریال تلویزیونی زنها اجازه ندارن که سوت بزنن، جیغ بکشن، بلند بخندن، بعد گفته مثلا زنها اجازه ندارن خیار بخورن چون آقایون فکر می‌کنن خیار خوردن زن سکسی هستش. و بعدم میترا حجار هم یه فیلمی در گذاشت در این فضای مجازی که نشون داد که چطوری با چسب دو طرفه گوش رو میچسبونن به روسری یا به بدن تا حجمش دیده نشه. بعد مسائل دیگه هم روش شد، از طریق به عنوان مثال این آباژور که میذارن جلو زنهای بازیگر فیلمهای خارجی که اگه سینه‌شون مثلا یکم لخته هست یا مثلا حجابشون موهاشون کمی بلند هست یا اینا، یک آباژور اضافه میکنن به فیلم. البته این قبل همیشه بوده در جمهوری اسلامی، یعنی قبلا هم مثلا سریال های خارجی که نشون دادن قطع میکردن بخشایش، یا مثلا وقتی که یک هنرپیشه زن حرف میزد خارجی منظورم، این سقف رو نشون میدادن، یا دیالوگ ها رو عوض میکنن، مثلا عاشق و معشوق ها رو خواهر برادر میکنن، نمیدونم پدر رو دختر میکنن و اینا. در مسابقات جهانی هم میدونیم معمولا با تاخیر نشون میدن و وقتی زنای تماشاچی هستن یه صحنه های دیگه نشون میدن که گاهی اصلا ربطی به اون بازی نداره و غیره. حالا مشکل اساسی این، حالا البته فناوری جدید اومده، میتونن با گذاشتن آباژور رو نمیدونم اینها در فیلم ها دخالت بکنن. مسئله اساسی این هستش که اینو در شرایطی انجام میدن که مردم ایران برنامه‌های ماهواره‌ای می‌بینن، به اینترنت دسترسی دارن، فیلتر شکن دسترسی دارن، و یکی از دلایلی که اصلا رو میارن به رسانه‌های خارجی این است که بتونن فیلم‌ها رو بدون سانسور، به این سانسورهای ابلهانه از این دست ببینن. اما سوالی که این وسط در این میان مطرح شد این بود که خب این بازیگران، هنرمندان اینا چرا به این حد از سانسور که در واقع توهین هست به اونها، توهین هست به بدن اونها، توهین هست به شخصیت اونها، توهین هست به هنر اونها تن میدن؟ این یک واقعیت است در جمهوری اسلامی که قبلا هنرمندانی بودن که اعتراض میکردن، مثلا مثل شجریان یا مثلا بهرام بیضایی و غیره، و اجازه نمیدادن که چون این بلاهایی سر هنرپیشه‌هاشون بیارن یا سر آثارشون بیارن. اما نسل بعدی که آمده و در دل جمهوری اسلامی رشد کرده، چنان خو کرده به این سانسورها که اینها رو پذیرفته. اما خوشبختانه الان یک فضای اعتراضی به وجود اومده تا اینا بتونن هویت شخصی خودشون رو حداقل حفظ کنن.
خب حالا که بحث سانسور شد، سری هم بزنیم به دنیای نمایش. نمایشی با نام مالدیو زودتر از همه غرق میشه به نویسندگی و کارگردانی آرش عسکری در تماشاخانه شانو به روی صحنه رفته. این نمایش هم گویا با چند بار سانسور مواجه شده. در این رابطه هم برامون میگین؟
بله، در اولین روز نمایش جلوش گرفتن، بعد دوباره اصلاحاتی انجام دادن، در دوم روز نمایش هم باز همین اتفاق افتاد. و به هر حال داستان یک زنی است که در خیابان‌های شهر بدنش گم میشه، تکه های بریده بدنش به خانه میچرخن در خانه و شوهر یک شب بخت داره که اینا رو با هم دیگه مرتبط کنه. در واقع نمایش روایتی است از سرکوب زنان در جامعه مردسالار ایرانی و روایتی است از خشونت‌های مدرن و خزنده و آشکار و پنهانی که به خصوص در لایه‌های میان درآمد جامعه ایرانی علیه زنها وجود داره. تهیه کننده این نمایش مجید دوری زندان بوده 5 سال به خاطری که از فعالان دانشجویی بوده، از کسانی بود که در بعد از انتخابات 88 بازداشت شد. مجید دوری در یک مصاحبه اعلام کردش که چندین بار این نمایش رو سانسور کردن، چندین بار دیدن گفتن فمینیستیه و به هر حال یا مثلا دستبند سرد رو حذف بکنین، و اما به هر حال نمایش خوشبختانه هنوز با همه این سانسورها بر صحنه است و توجه بسیاری برانگیخته.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق باشید سری بزنیم روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه صبح 9 در تیتر اصلی خودش ماجرای افزایش قیمت ارز رو دنبال کرده، دلار روانی 14,000 تومان. این روزنامه نوشته که به رغم اینکه مقام‌های دولتی مدعی هستند که 97% ارز مورد نیاز برای واحدهای تولیدی و همچنین بخش واردات رو از طریق ارز 9000 تومانی در بازار ثانویه و همچنین ارز 4200 تومانی که ارز دولتی هست تأمین کردن، اما روزنامه سوپنو نوشته که دست کم 3% از ارزی که خرید و فروش میشه در بازار ایران ارز آزاد هست که قیمتش در روز گذشته به 14000 تومان رسیده. نکته بعدی در گزارش سوپنو این هست که نوشته اون 3%ی که مقام‌های دولتی و بانک مرکزی میگن که نمیتونن تأمین کنن و ارزی که مردم برای مصارف خودشون استفاده میکنن میچربه بر اون 97%، و این 3% هست که قیمت و نماد به قیمت ارز در ایران رو تعیین میکنه. البته سوپنو در گزارش خودش اشاره کرده به موضوع دلالی در بازار ارز و اینکه برخی از کسانی که وابسته هستند به بانک مرکزی یا نهادهای مختلف دولتی و حکومتی در پشت پرده تعیین قیمت ارز هم حضور دارن، که روزنامه خواستار این شده که این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیره. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارش منتشر کرده درباره پدیده معامله مسکن با دلار و سکه در مناطق شمالی شهر تهران. این روزنامه نوشته به دلیل اینکه مالکان بی‌اعتماد هستند به موضوع ارزش پول ملی ایران و در حال حاضر پول ملی هم به شکل مدام در حال سقوط هست، به همین دلیل برخی از مالکان به نوشته روزنامه ایران در مناطق شمالی شهر تهران اقدام کردن که خونه هاشون رو یا با سکه و دلار میفروشن یا اجاره میدن. و این روزنامه نوشته برای نمونه در حتی در یکی از مناطقی که این روزنامه بهش اشاره کرده در شرق پایتخت، در شرق تهران، خانه 90 متری 100 میلیون تومان پیش ماهی یک سکه کامل که به عنوان اجاره تعیین شده، که البته روزنامه ایران نوشته که متقاضیان که دنبال اجاره مسکن هستن یا خرید مسکن هستن کمتر تن میدن به این موضوع. اما خود این پدیده به نوشته روزنامه و خبرنگارش تویلا یادگاری که گزارش میدانی تعیین کرده در حال حاضر مشاهده شده در مناطق شمالی وجود داره.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.